وطن، نام تو نام نامداران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویده.
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
قطره قطره می باریم، موج موج جاری می شویم، دریا دریا زندگی می بخشیم. حضور ما هزار واژه شکفتن را تفسیر می کند و بهاران را در دل زمستان های سرد و تاریک بیدار خواهد کرد.
وعده ما یوم الله 22 بهمن با شرکت در راهپیمایی ثابت می‌کنیم که تا آخر پای انقلاب هست.
22 بهمن بالاترین نمایش عشق به امام و رهبری و ولایت
هست. در 22 بهمن روز پیروز انقلاب اسلامی مردم همه در صحنه میان و جواب تروریست و اونایی که واقعا وابسته به اجانب و بیگانگان هستن انشاءالله در روز 22 بهمن جواب اونها را خواهد.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم. چو ایران نباشد تن من نباشد.
ایران را بشنویم.
Thank you.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
صنایع رنگ مهار، تولید کننده انواع رنگ های خودرویی و صنعتی، همگام با فناوری روز دنیا، در خدمت تولید کنندگان سراسر کشور. مهار سازان آریا، مجتمع فولاد روهینا جنوب، تولید کننده انواع میلگرد های ساختمانی آسه و آچهار، مورد اعتماد پروژه های عمرانی نفت و گاز. فولاد روهینا، فراتر از استحکام.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
سلام، چه حالینا، چه احوالینا، یا خسته این یا خوب و سرحالینا، روزا چه گرم کار و فعالینا، شبام که پای فیلم و فوتبالینا، کجا این یا چه شکلینا، به خند و بیخیالینا، جنوب و شرق و هر برکم تو جاده شمالینا، بگو چه حالینا، چه احوالینا، دیگه بالینا جور و خوشحالینا،
بالینا خوشحالینا.
روز بخیر، توجه شما را جلب می کنم
به برفاره
و کولاکش.
هواشناسی برفاره از شروع کولاکی سراسری خبر می دهد.
این کولاک در 40 جشن و با 40 جایزه در سراسر کشور به راه افتاده.
کارشناسان نام این کولاک را کولاک برفاره گذاشتند.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ممنون و متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. امیدوارم هر جا زندگی میکنید و روزگار میگذرونید، خونه دلتون پر از امید و آرامش باشه.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتر نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن میگویند.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما میزبانی های عزیز. همراهان همیشگی ما مثل همیشه در خدمت شما هستیم با موضوعات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون. این هفته یک موضوع جذاب رو انتخاب کردیم براتون. احتمالاً خیلی از شما بهش علاقمند هستید یا در سبد غذاییتون باش مواجه هستید. موضوع این هفته میزبان ما حوزه شیلات هست. دستاوردهای حوزه شیلات رو در بخش توسعه آبزی پروری پس از انقلاب اسلامی میخوایم بررسی بکنیم. به همین دلیل در خدمت آقای دکتر عبدالحی، معاونت محترم آبزی پروری سازمان شیلات. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون میزبان. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خدا، من هم خدمت شنوندگان برنامه میزبان سلام عرض میکنم و در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
اگر که موافق باشید، همیشه روال میزبان آقای دکتر اینه که یک بخشی رو همکاران من آماده میکنند که شنونده های میزبان بیشتر با موضوع آشنا بشن. این بخش رو همراه با شما بشنویم، برگردیم گفتگومون رو با شما آغاز بکنیم.
خواهش میکنم.
رشد روزافزون جمعیت سبب شده است تا تأمین مواد پروتئینی مصرفی به سمت آبزیان سوق یابد. اما از آنجا که امکان افزایش عرضه محصولات آبزی خوراکی از دریاها محدود است، افزایش تقاضا برای آبزیان می باید از طریق آبزی پروری با استفاده از روش‌های نوین تأمین شود. ایران با تولید 320,147 تن انواع محصولات آبزی در رتبه 17 دنیا قرار گرفته و در خاورمیانه نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. توسعه پرورش ماهی در قفس، توسعه پرورش میگو، توسعه پرورش ماهیان خاویاری، ترویج همزمان کشت برنج و پرورش ماهی از جمله اقدامات سازمان شیلات در جهت توسعه آبزی پروری در دو دهه اخیر بوده است. با توجه به کمبود منابع آب شیرین و بهره برداری مناسب از آب دریا، پرورش ماهی در قفس از سال 81 در کشور آغاز شد و با وقفه‌ای در سال 84 مجدداً از سال 92 در حال انجام است. گفته می شود در استان گلستان 12 قفس پرورش ماهی در دریا رهاسازی شده که ظرفیت پرورش 50 تن ماهی را دارد و قفس‌های دیگر منابع آبی کشور بین 30 تا 130 تن ظرفیت دارند. در بحث پرورش میگو نیز آمارها حاکی از رشد 75% تولید این محصول بوده که با مشارکت پرورش دهندگان فعال این حوزه انجام گرفته است. میزان تولید گوشت ماهیان خاویاری پرورشی در سالهای اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته و با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، افزایش تعداد مراکز پرورش ماهیان خاویاری در دستور کار سازمان شیلات قرار گرفته. کارشناسان حوزه شیلات برنامه ریزی در جهت استفاده از تجربیات کشورهای همسایه در زمینه تولید و تکثیر آبزیان، تسهیل فرایند اجرای تحقیقات، هماهنگی بین بخش‌های تحقیقاتی آبزی پروری و بخش اجرا را از جمله راهکارهایی می‌دانند که در جهت فرایند توسعه آبزی پروری در ایران مؤثر خواهد بود.
خب شنوندگان عزیز میزبان، گفتگومون رو آغاز میکنیم با آقای دکتر عبدالحی، معاونت محترم آبزی پروری سازمان شیلات. همچنان همراه ما باشید. 3900 آماده دریافته پیامک ها و نظرات شما عزیزان. مثل همیشه خوشحال میشیم هرچی برامون بنویسید و کمکمون بکنید در اجرای بهتر میزبان همراه با شما عزیزان. آقای دکتر عبدالحی، اصلا از شیلات برامون بگین. سازمان شیلات گذشتش چه بوده و بعد از انقلاب چه تغییری درش ایجاد شده؟
خدمتتون عرض بکنم که سازمان شیلات در واقع قبل از انقلاب ما شرکت سهامی شیلات شمال رو داشتیم که مقرش در بندر انزلی بوده و شرکت سهامی شیلات جنوب بوده که در جنوب زیر نظر وزارت دفاع بوده. بعد از انقلاب این دو تا شرکت ادغام شدن و تحت عنوان شرکت سهامی شیلات ایران زیر نظر وزارت کشاورزی وقت فعالیت میکرده و خب عمده درآمد شرکت سهامی شیلات ایران از صید ماهیان خاویاری و فروش خاویار بود و در سال 81 با توجه به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری و پیشنهادی که وزارت جهاد سازندگی وقت که ادغام شده بود پیشنهادی تدوین شد که شیلات تبدیل بشه به سازمان، چون وظایفی که شیلات به عهده داشت و مخصوصا در دوران بعد از واگذاری شیلات به وزارت جهاد کشاورزی و عمده فعالیت‌های شیلات به بخش خصوصی واگذار شد، مثل سردخونه‌هاش، جمع‌آوری سید، خرید و فروش میگو، اینا همه به بخش خصوصی واگذار شد و بیشتر وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسط شیلات انجام میشد که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که شرکت سهامی شیلات ایران تبدیل شد به سازمان شیلات که یک سازمان حاکمیتی هست. و خب از سال 82 که در مجلس ششمین قانون تصویب شد، الان شیلات ایران به عنوان سیاستگذار، برنامه‌ریزی و هدایت بخش خصوصی برای فعالیت‌های کل شیلات در کشور هست که بر اساس قانونی که و مصوبه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی، وظایف حاکمیت کل آب‌های سرزمینی به عهده سازمان شیلات ایران هست.
آقای دکتر، آبزیان نقش خیلی مهمی دارن در شاخص‌های سلامت غذایی و در سبد غذایی هر ملتی، بنابراین موضوع بسیار مهمی است. ضمن اینکه حالا با توجه به دسترسی ما به آب‌های آزاد از جنوب و وجود دریاخزر و همطور دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌های مختلف، موضوع بسیار موضوع مهمیه در کشور ما. چه اقداماتی انجام شده در حوزه آبزی پروری و رشد آبزیان در کشورمون و نگاه به عنوان یک صنعت در این حال درآمدزایی برای کشور، توسعه اشتغال، افزایش کیفیت غذایی مردم و همینطور هم حفظ اونها؟ یعنی ما ذخایری داریم مثل ماهیان خاویاری که شما بهش اشاره فرمودید که کم نظیر و بی نظیرن در دنیا، و برای اونها هم برنامه ها و کارهایی که انجام شده رو بفرمایید ممنون میشم.
در حوزه آبزیان، خب با توجه به مطالعات و اطلاعاتی که سازمان خواربار جهانی فاو منتشر کرده، یکی از مجموعه هایی که امنیت غذایی رو در برای مردم به دنبال داره حوزه آبزیان هست و حتی گزارشی منتشر شده که میگن در سال 2030 از سه قلم غذایی که در سر سفره مردم قرار خواهد گرفت، قطعا دو تای اونها از آبزیان خواهد بود. و خب مصرف آبزیان در دنیا رو به افزایش هست، به طوری که الان متوسط سرانه جهانی حدود بیش از 20 کیلوگرم هست. در کشور ما هم در ابتدای انقلاب با وجود این که 30 میلیون جمعیت داشتیم، مصرف سرانمون حدود 1 کیلوگرم بوده، ولی الان با حدود 80 میلیون جمعیت مصرف سرانه ما در کشور حدود 11 کیلوگرم هست که این افزایش چشمگیری داشته. که خب باید اینم توجه بکنیم که ما عمدتاً مردم ما که در سواحل شمال و جنوب بودن ماهی مصرف میکردن، ولی الان خوشبختانه با توسعه آبزی پروری که در آبهای داخلی و در اکثر استانهای داخلی کشور هم توسعه پیدا کرده، مصرف آبزیان در حتی روستاهای ما هم الان گسترش پیدا کرده که این حالا چه از نظر سلامت چه از نظر امنیت غذایی برای مردم ما یک فرصت خوبی هست. البته خب شیلات وظایف مختلفی رو داره سازمان شیلات، یکیش بحث امنیت غذایی هست، یکیش توسعه در واقع آبزیان و افزایش مصرف سرانه و همچنین ایجاد اشتغال هست. خوشبختانه ما در حوزه شیلات الان بر اساس آماری که به طور رسمی منتشر شده، سال 96 بیش از 1,200,000 تن ما تولید آبزیان داشتیم که حدود 40% در حوزه آبزی پروری و مابقیش در صید و صیادی هست که در شمال و جنوب هست. البته یکی از وظایف شیلات حفاظت و کنترل پاسداری از این منابع ملی است که خب شیلات برای این کار چند نوع مدیریت اعمال میشه. یکیش قوانین مقررات هست که وظیفه سازمان شیلات هست که این قوانین مقررات رو متناسب با آبهای کشور تدوین و ابلاغ بکنه و اجرا بکنه. حفاظت از منابع هست که توسط یگان حفاظت سازمان شیلات انجام میشه. تکثیر و رهاسازی هست که در حوزه آبزی پروری هست که من در اون حوزه مسئولیت دارم. خب یکی از فعالیت‌های خوب شیلات هست که در طول این دوران بعد از انقلاب کارهای بسیار ارزشمندی در زمینه حفاظت از گونه‌های در حال انقراض انجام داده که ماهیان خاویاری یکی از اونها است. البته هرچند که ماهیان خاویاری بعد از فروپاشی شوروی و آزاد شدن کشورهای حوزه دریای خزر، خب هجوم زیادی از طرف صیادان غیر مجاز به دریا صورت گرفت، ولی شیلات ایران تونست در واقع بعضی از این گونه ها رو حفظ بکنه. تولید بچه ماهی یکی از فعالیت های حتی ما در مقاطعی تا 20 میلیون قطعه بچه ماهی در ماهیان خاویاری رهاسازی میکنم. البته همین الان هم ما 8 مرکز تکثیر و حفاظت از ماهیان دریای خزر رو در شمال کشور داریم که توسط دولت اداره میشه و اینا سالیانه بیش از 400 میلیون بچه ماهی و تولید و رهاسازی میکنن. البته ما برای جنوب هم و آبهای داخلی و گونه های بومی مثل شیربوت، بنی در استان خوزستان هم فعالیت های مراکز تکثیر رو احداث کردیم که اونجا هم برای رهاسازی در منابع آبی استان این کار رو انجام میدیم. مضافاً بر این که بعضی از منابع آبی رو هم، بعضی از گونه هایی رو که در واقع ما باید با هماهنگی سایر ارگان ها مثل سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم، تولید و رهاسازی رو هم تو این منابع آبی انجام میدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ادامه خواهیم داد گفتگومون رو با شما. موافق باشید استراحت کوتاهی خواهیم کرد، برمیگردیم بیشتر در جزئیات این موضوع همراه شما خواهیم بود. خب برمیگردیم به گفتگوی میزبان این هفته. دستاوردهای حوزه شیلات در بخش توسعه آبزی پروری پس از انقلاب اسلامی، همراه با دکتر عبدالحی عزیز، معاونت محترم آبزی پروری سازمان شیلات. آقای دکتر، میپرداختیم به اتفاقاتی که افتاده. شما خلاصه فرمودید از اینکه سازمان شیلات از دو در واقع شرکت حالا به نوعی تجملاتی در شمال و جنوب کشور تبدیل میشه به یک شرکت، بعد از اون تبدیل میشه به یک سازمان و وظیفه بزرگی به عهده‌اش قرار میگیره که شما فرمودید و اشاره کردید. دوست دارم ادامه بدید ببینیم که در نقاط مختلف کشور، حالا فقط بحث دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان رو نداشته باشیم، یعنی در حوزه رودخونه‌های کشورمون، حوزه طالابیمون و حتی جاهای دیگه‌ای که امکان پرورش آبزیان وجود داشته و شیلات قدمی برداشته، برامون توضیح مبسوطی رو بفرمایید.
ما در حوزه آبزی پروری که حوزه کاری من هست، خب ما بعد از اینکه شرکت ادغام شد بیشتر اون مقاطع به حوزه های صید و صیادی پرداخته می شد، ولی خب اون چی که در دنیا اتفاق افتاده که و صید منابعش محدود هست و آبزی پروری رو به گسترش هست، یکی از کارهای خوبی رو که بعد از واگذاری شیلات به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، روی سرمایه گذاری روی نیروی انسانی و بعد هم توسعه آبزی پروری در استانهای آبهای داخلی بود. خب ما در اون مقطع، من یادم سالای 74-75 شاید ما 1000 تن 2000 تن قزلالا تولید میکردیم و الان در استانهای داخلی عمده ماهی قزلالای ما مثل استانهای لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلوی بورحمت، فارس و یه بخشش هم در استان مثل مازندران و کمتر در استانهای ساحلی هست. و ما الان مثلا استان لرستان و چهارمحال بختیاری از حوزه آبزی پروری، از حتی بعضی از استانهای ساحلی ما جلو هستن که حالا عمدتاً قزلالا هست. و الان ما در ماهی قزلالا در واقع رتبه اول رو داریم توی دنیا بر اساس آماری که فاو منتشر میکنه. و خب این به خیلی از حالا یک سیستمی رو که شیلات توسعه داد، سیستم پرورش ماهی خرد بود که اینا تو مناطق روستایی بود، تو مناطق روستایی خب باعث میشد که این ماهی رو همونجا مصرف بکنن و کمتر چون مزارع کوچیک بود نمیتونستن به بازارهای بزرگ مثل تهران دسترسی داشته باشن.
بله.
و عمدتاً در همین روستاها و همسایه‌هاشون اینا، شاید کسانی که سالها اصلا ماهی رو ندیده بودن الان در واقع ماهی خور شدن و ماهی مصرف میکنن. ما کارهای بسیار ارزشمندی در حوزه آبزی پروری انجام دادیم. خب بخش بعدیش میگو بود که ما استانهای ساحلی ما در جنوب که سواحل لم یزرعی داشت و آب شور و زمینهای غیر قابل کشت داشت، الان ما میگو تولید میشه و خوشبختانه در سالهای اخیر حتی اوایل انقلاب شد یک مزرعه میگو هم اصلا وجود نداشت حتی، ولی الان ما بیش از نزدیک به 700 مزرعه میگو در کشور داریم که در استانهای جنوبی و استان گلستان هستن و امسال پیش بینی ما این است که بیش از 45,000 تن میگو تولید میشه که ما در دنیا جزو 10 کشور اول دنیا هستیم. تو حوزه گرمابی و این آبزی پروری ما علاوه بر این که ما اومدیم تو آبهای داخلی، خیلی از نقاط مرزی کشور رو به صلاح پوشش میده که برای جاهایی که بسیار محروم بودن، که حالا من یکی دو موردش رو مثال میزنم. من یه مجموعه ای رو سازمان شیلات مطالعه کرده، ما طراحی کرده یه مجتمعی در منطقه سیروان است که در استان کردستان است، نقطه صفر مرزی هست که من از اونجا بازدید داشتم. وزیر محترم جواد کشاورزی هم یه بار بازدید داشته. واقعا همیشه میگم که نه تنها این یکی از افتخارات شیلات یا وزارت جهاد، بلکه افتخارات جمهوری اسلامی است که اومده برای مردمی که واقعا کمترین امکانات رو در اونجاها دارن مثلا این شغل رو ایجاد کرده، مزرعه ایجاد کرده. در منطقه قصر شیرین باز من یادم است که وقتی اونجا مطالعات انجام میشد سالهای 79-80، خیلی ها مخالف بودن، میگفتن آقا اینجا دارید چه کار میکنید، اینجا سرمایه گذاری سنگینی میخواد. و من یادم است که استاندار وقت آقای مقتدایی بودن، با اصرار میگفتن ما باید حتما اینجا این مزرعه رو داشته باشیم، این مجموعه رو داشته باشیم. یک مجتمعی به نام شهدای قصر شیرین در مرز ایران و عراق ساخته شده که اونجاها اشتغال خوبی رو برای منطقه، تولید خوبی داره از ماهیان گرمابی. مثال دیگرش در منطقه گواتر هست. شما اگر که به مرز ایران و پاکستان در دورترین نقطه کشور برید میبینید که اونجا شیلات سرمایه‌گذاری خوبی برای مردم اونجا انجام داده که بالاخره تعدادی از مردم محلی هرچند سرمایه‌گذاراش عمدتاً غیر بومی هستن، ولی بالاخره برای مردم منطقه اشتغال ایجاد کرده و خوشبختانه تو این چند سال اخیر ما اونجا رو خوب فعال کردیم. سال گذشته بیش از 1500 تن میگو اونجا تولید شده. این نکاتی است که در حوزه آبزی پروری برای مناطق محروم و دور افتاده و جاهایی که کمتر دسترسی بهش وجود داره، مثلا مناطق شهری نیست، سازمان شیلات سعی کرده که برای مردم منطقه شغل ایجاد بکنه، درآمد ایجاد بکنه، که خب وظیفه دولت زیر ساخت ها رو برده، برق رو برده، جاده رو برده، آب رو تأمین کرده تا بتونن اونجاها تولید بکنن، که این اتفاقات خوبی است که ناشی از در واقع فعالیت هایی هست که توی این سالهای بعد از انقلاب اتفاق افتاده. ما وقتی که شروع کردیم به مطالعات توسعه آبزی پروری، تمام سایت ها رو و جاهایی که میتونه آبزی پروری انجام بشه مطالعه شده و معرفی شدن و سرمایه گذاری های خوبی رو برای کارهای زیربنایی این کار رو توسط دولت و شیلات و با پشتیبانی از دولت‌های متفاوت در دوران مختلف این انجام شده که الان ما بیش از حدود نزدیک به 90,000 نفر شاغل مستقیم در حوزه آبزی پروری داریم، که خب این عدد کمی نیست که با خانواده‌هاشون حساب بکنیم شاید بیش از نزدیک 400